وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله. عنوانش را بگوییم تا توضیحش را. عنوان مقدمه هفتم هست ارتباط مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق امر به طبیعت و فرد. ارتباط مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق امر به طبیعت یا فرد. توضیح و زاده قبلا یک مسئله را مطرح کردیم در باب اوامر که محل اختلاف بین اصولیون بود و اون مسئله این بود که آیا امر مولا به کلی و طبیعت تعلق می‌گیرد یا اینکه امر مولا به جزئی و فرد تعلق می‌گیرد. مثلا وقتی که مولا می فرماید صله، این صلاتی که متعلق امر مولا هست طبیعت و صلات کلی صلات به او امر فرموده است، یا این که در این امر صلاتی متعلق امر اون صلات خارجی اون فرد خارجی صلات است. خب مفصل بود نزاعش که انشاءالله مستحضر هستید، خیلی ازش نگذشته است این بحث طبیعت و فرد را. حالا در این مقدمه هفتم در ما نحن فی دو تا توهم شده است که صاحب کفایه این دو تا را بیان می کند و اینها را جواب می دهد. توهم اول، اولین توهمی که در ما نحن فی شده این است که بعضی ها گفتند این مسئله اجتماع امر و نهی که آیا جایز است یا جایز نیست بنابر قول به طبیعت این نزاع جاری می شود. اگر قائل شدیم که امر متعلق به طبیعت این نزاع جاری می شود که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست. اما اگر قائل شدیم که امر به فرد تعلق می گیرد، گفته اصلا اینجا نزاع جاری نمی شود، نزاعی جاری نمی شود، یعنی چی؟ گفته یعنی 100% اینجا اجتماع امر و نهی قطعا محال است. اگر قائل بشویم، تکرار میکنم خوب دقت کنید، اگر قائل بشویم تو اون بحث گذشته امر به طبیعت تعلق گرفته یعنی به کلی تعلق گرفته، اینجا عیبی ندارد، نزاع می شود که آیا امر و نهی جمع می شود یا جمع دو گروه شدن. بعضی گفتن جایز اجتماع امر و نهی، بعضی گفتن جایز نیست. بنابر قول به طبیعت همین است. گفته ولیکن اگر قائل شدیم که امر به فرد تعلق میگیره، تو اون مسئله گذشته بگیم اوامر مولا به اون فرد خارجی تعلق میگیره، گفته بنابر این قول قطعا اجتماع امر و نهی جایز، دیگه اینجا نزاع و اختلافی وجود نداره. علل قول به تعلق الامر بالفرد و بالجزئی الخارجی لا معنا للنزاع، دیگه معنایی اصلا برای نزاع نیست، یعنی اختلافی نیست. قطعا در اینجا چیه؟ قطعا در اینجا اجتماع امر و نهی جایز. لماذا؟ برای چی؟ کلام متوهمو داریم میگیم ها. متوهم گفته به خاطر اینکه اگر ما قائل شدیم امر به یک فرد خارجی تعلق گرفته، به جزئی خارجی تعلق گرفته، اجتماع امر و نهی در یک فرد جزئی خارجی اجتماع ضده این است قطعا. قطعا دیگه اجتماع ضده میشه. اگر قائل بشیم که به کلی تعلق گرفته، امر به کلی تعلق گرفته، اونجا اجتماع ضده نمیشه چون کلی مصادیق متعددی داره.
اما اگر قائل بشیم که امر به فرد تعلق میگیره، پس متعلق امر مولا میشه چی؟ این فرد خارجی. متعلق نهی مولا هم میشه چی؟ همین فرد خارجی. خب در فرد اجتماع ضدین در واحد شخصی قطعاً چیه؟ محاله. اما اگه بگیم نه امر به کلی تعلق گرفته، خب اینجا محالی، نهی هم به کلی تعلق گرفته، اینها مصادیقشون متعدد میشه، اجتماع در واحد شخصی نمیشه. اما اگر قائل بشیم که متعلق امر فرده نه طبیعت، گفته است در اینجا 100% اجتماع ضده در مصداق واحد خارجی میشه و اینجا قطعا جایز. پس این نزایی که بین اصولیین شده، بنابراین این نزا اصلا صحیحه که ما متعلق امر را چی بدانیم؟ کلی و طبیعت بدانیم. اون وقت اونجا نزا جاری میشه که آیا در اینجا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست. ولی اگر بگیم به فرد تعلق گرفته، اصلا اینجا نزاعی نداره، 100% باید قائل به امتناع بشیم دیگه. قول به جواز اصلا اینجا معنایی نداره، معقول نیست، چون بنابر قول به تعلق امر به فرد، اون مصداق خارجی یعنی اون وجود خارجی که یک فرد است، هم متعلق امر میشه هم متعلق وقت اجتماع ضدین در فرد واحد اصلا غیر معقول میشه. این یک توهم. و اما توهم دوم، توهم اون کسی است که اینطور گفته است که ما در بحث این که امر به طبیعت تعلق میگیرد یا به فرد تعلق میگیرد دو قول داشته. یک قول کسانی که میگفتن امر به طبیعت تعلق میگیره، گفته اگر کسی این قول را بپذیرد، بگه امر به طبیعت تعلق میگیره، در اجتماع امر و نهی حتما باید اجتماعی بشه، یعنی قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشه. اما اگر در اون مسئله کسی بگوید که امر به فرد تعلق میگیره، بنابر قول به فرد حتما باید چی بشه؟ امتناعی بشه. اگر بگیم امر به فرد تعلق میگیره، حتما باید در اینجا امتناعی بشه. خب فرق بین این دو تا توهم چیه؟ خوب دقت کنید این دو تا اصلا چه فرقی با هم کرد؟ چه صاحب کفایی میفهد دو تا توهمه، همین که براتون الان عرض کردیم. من فرق بینهما فرق این است که بنابر توهم اول متوهم میگوید بنابر تعلق امر به فرد اصلا نزاع معقول نیست، یعنی از حریم نزاع خارجه. اصلا اگر قائل بشیم که امر به فرد تعلق گرفته، اصلا در اینجا نزاع شما امر جاری نمی شود، یعنی این قول اصلا از حریم نزاع میره بیرون. توهم اول اینو میگه. توهم دوم میگه نه، بنابر قول به فردم نزاع معقول هست، اما ما حتما باید امتناعی بشه. نزاع نامعقول نیست، نزاع معقول میشه، ولکن علی القول بالفرد ما حتما باید امتناعی بشیم، اما علی القول به طبیعت باید چی بشویم؟ اجتماعی بشویم. پس بین دو توهم تفاوت شد ها، تفاوت بین توهم اول و توهم ثانی اینو عنایت بفرمایید. بر اساس توهم اول میگیم بنابر قول به فرد که امر به فرد تعلق بگیرد، اصلا نزاع اجتماع امر و نهی معقول، یعنی اصلا نزاع رو بذارید کنار، اصلا اینجا نزاعی جاری نمیشه. اما توهم ثانی میگه نه، نزاع معقوله، حتی بنابر قول به تعلق به فرد نزاع اجتماع امر و نهی چیه؟ معقوله، ولیکن ما باید چی بشویم؟ امتناعی بشیم. یعنی اگر قائل شدیم که امر به فرد تعلق میگیره، باید قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم. اما اگر قائل شدیم که امر به طبیعت تعلق میگیره، باید قائل به چی بشویم؟ جواز بشویم. یعنی میگیم اجتماع امر و نهی اشکالی نداره. پس عنایت فرمودید این مقدمه هفتم درباره این است که این دو تا مسئله چه ربطی با هم دارن. آیا این دو تا توهم صحیحه که ما مسئله اجتماع امر و نهی را گره بزنیم مسئله تعلق الامر به طبیعت الفرد؟ همون بحثی که قبلا داشتیم، شاید مثلا 7-10 روز قبل همین بحث را مطرح کردیم که آیا امر به طبیعت تعلق میگیره یا امر به فرد تعلق میگیره. خواستن این دوتا را به هم پیوند بزنن، بگن آقا این دوتا مسئله نسبت به یکدیگر چی میشه؟ مرتبط میشه، با هم ارتباط داره. حالا ارتباطش به این نحو میشه، یا اون توهم اول و یا این توهم ثانی. هذا تمام الکلام فی نقل هذین توهمان و اما جواب صاحب الکفایه فعل الله مقامه الشریف. صاحب کفایه می فرماید و کلت توهمین فاسد، هر دو توهم فاسد است و هیچ ارتباطی بین مسئله اجتماع امر و نه با مسئله طبیعت و فرد وجود ندارد. یعنی چه؟ یعنی را دقت کنید، ما در مسئله طبیعت و فرد چه قائل به طبیعت بشویم، چه قائل به فرد بشویم؟ اولا در هر دو فرد نزاع معقول است، در هیچ کدام نامعقول نیست، و ثانیا بنابر هر دو فرد هم میتوانیم اجتماعی بشویم هم میتوانیم امتناعی بشویم. کلت توهمین فاسد، توهم اول میگفت نزاع اجتماع امر و نهی بنابر قول به فرد معقول، صاحب کفایه میفهمه نخیر معقول است، حالا وجهش را میگیم چرا معقول است، و توهم دوم میگفت اگر قائل به فرد شدید حتما باید امتناعی بشید، صاحب کفایه میفهمه نخیر ما میتوانیم قائل به فردم بشیم در این حال هم چی بشویم؟ بله اجتماعی بشیم، لزومی نداره که حتما امتناعی بشیم، و میتوانیم قائل به طبیعت بشویم و از آن طرف چی بشیم؟ امتناعی بشویم. تلازمی بین اینها نیست، هیچ ارتباطی بین المسئلتین نیست که ما اون را به این گره بزنیم، این را بخواهیم به او پیوند بزنیم، اصلا و ابدا اینطور نیست. چرا این چرا شده؟ دقت کنید فضلای عزیز، خوب عنایت بفرمایید. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید مشکله ما در اجتماع امر و نهی یک چیز است و حل این مشکل هم یه چیز دیگر است. این دوتا را ما باید بفهمیم. این دوتا وقتی که روشن بشود هیچ ربطی به طبیعت و به فرد ندارد. توضیح و زاره صاحب کفایه میفرماید در مسئله اجتماع امر و نهی بزرگترین مشکل ما همین اجتماع ضدین است، چون در مجمع اجتماع ضدین میشود. مثال یادتون نره، صلات در دار قصر، صلات در دار قصبی، این نمازی که من در این خانه قصبی میخواهم بخوانم، اینو بهش میگن مجمع. مجمع یعنی هم امر برای صادق است چون صلات است، هم عنوان نهی صادق است چون قصب است. اینو الان بهش میگیم مجمع. مشکلی که ما در اجتماع امنی داریم این که آقا این مجمع چی شده است؟ محل تصادق و اجتماع ضدین شده. امر و نهی در اینجا که ضدین هستن اینجا جمع شده. این مشکل ما هست. حل این مشکل هم این جمله است. اینو دقت کنید. حل این مشکل هم این است که این مجمع ما چون که دو تا عنوان دارد، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ حلش اینه. اگر ما بگوییم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، مسئله تضاد چیه؟ حل میشه. چه قائل به طبیعت بشیم چه قائل به فرد، فرقی نمی کنه. اگر ما قائل شدیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، لا فرق بین این که بگیم امر به طبیعت تعلق گرفته یا امر به فرد تعلق گرفته، چون بالاخره این مجمع که یه فرد دوتا عنوان داره. اگر تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، بگید پس اجتماع ضدین، اجتماع ضدین میشه یا نمیشود؟ نمیشه دیگه، اجتماع ضدین نخواهد بود، چون تعدد العنوان بگید با من یوجب تعدد ال سواء قلنا بالطبيعه او قلنا بالفرد، فرقی نمی، چون اگر قرار باشه که تعدد العنوان موجب تعدد معنون بشود، پس ما در واقع این واحد شخصی که در خارج است دو تا عنوان داره، دو تا حیثیت داره، به یه حیثیتش امر تعلق گرفته، به حیثیتش اجتماع ضدین نمیشه. اما اگر کسی بگوید مثل خود صاحب کفایه، بعدن میگیم ایشون بگیم نه آقا تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، تعدد العنوان موجب تعدد معنون نمیشه. اگر بگیم موجب تعدد معنون نمیشه، بفرمایید اینجا چی میشه؟ بگید اینجا چی میشه؟ اجتماع چه شما قائل به طبیعت بشید چه قائل به فرد، فرقی نمیکنه. الا ایالن این مجمع شما دو تا عنوان داره. اگر تعدد عنوان مشکل شما را حل میکنه، بسم الله شما قائل به چی میشوی؟ جواز میشی. چه قول به طبیعت، چه بنابر قول به فرد. اگر تعدد عنوان مشکل را حل نمیکند، شما باید امتناعی بشید. چه قائل به طبیعت بشوید؟ بفرمایید چه قائل به فرد، فرقی نمیکنه. این آقا که بین طبیعت و بین فرد را در مسئله اجتماع امرا جدا کرد، میگه علل قول به طبیعت اجتماعی میشیم، علل قول به فرد امتناعی میشیم، به این نکته توجه نکرده که حل مشکل ما به طبیعت و فرد گره نخورده. بگید با من حل مشکل به کجا گره خورده؟ تعدد الانوان یوجب و تعدد المعنون سواعن فی طبیعت آفل فرد، مشکل ما را این حل میکنه، کلی و جزئی مشکل را حل بفرمایید. اصلا ما به شما میگیم آقا اصلا اوامر به همین فرد تعلق گرفت، از این بالاتر میخوایید؟ اصلا ما به شما سند ششنان میدهیم که اوامر همه به چی تعلق گرفت؟ به این فرد، به فرد تعلق. شما گفتید اگر قائل به فرد بشیم حتما باید چی بشیم؟ امتناعی بشیم. صاحب کفایه میفرماید کلا نخیر، ما قائل میشیم به فرد تعلق گرفته، ولی این فرد چند تا عنوان داره؟ بگید چند عنوان داره؟ دو تا عنوان. و تعدد الانوان یوجب و تعددن آقایونی که این مبناشون هست. خب این آقایون در اینجا قائل به چی میشن؟ قائل به اجتماع میشن ولو به فرد تعلق گرفته، چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. تعدد الوجه یوجب و تعددن زلوجه، این متعدد میشه، دو حیث پیدا میکنه، دو حیث که پیدا کرد به یه حیثش ام به یه حیثش نه، میگه این اجتماع زده نیست. پس چرا شما مسئله را روی طبیعت و فرد میبرید؟ طبیعت و فرد در مسئله اجتماع امرونا هیچ نقشی ندارد. اون چیزی که حلال مسئله در باب اجتماع امرونا، مشکل ما اجتماع زدینه و حل این مشکل هم به این گره خورده است که آیا تعدد الانوان یوجب و تعدد المعنون ام لا. به نظر صاحب کفایه میفهم به نظر ما حل اینه، اصلا هیچ ربطی به مسئله طبیعت و فرد، مشکل ما در طبیعت و فرد نیست، مشکل ما جای دیگری است و آن این است که آیا بر اساس مبنای عقلی قبول کنیم که تعدد الانوان یوجب و تعدد المعنون یا این که تعدد الانوان لا یوجب و تعدد. اگر گفتیم لا یوجب امتناعی میشیم، چه قائل به طبیعت بشیم چه قائل به فرد. اگر گفتیم یوجب قائل به چی میشویم؟ اجتماع میشویم، میگیم جایز است چون معنون دو تا شده، اجتماع امر و نهی جایز است. بازم بگویید سواء قلنا به طبیعه او قلنا بالفعل. پس اون مسئله در ما نحن فی هیچ مدخلیتی نخواهد داشت. این کلام صاحب کفایه هم مقدمه هفتم، بخوانیم که انشاءالله به حول و قوه الهی برسیم به مقدمه هشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثابت انهو رو به ما یتوه هم، عنوان مقدمه هفتم یادتون نره عنوان چی بود؟ ارتباط مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق امر به طبیعت و که از ما ذکرنا روشن شد این دوتا با هم هیچ ارتباطی ندارن، یعنی تأثیرگذار اون مسئله در اینجا تأثیرگذار نخواهد بود. حالا در اینجا دوتا توهم داریم، ربما یتوهم و تارتن. این توهم اول، ان النزاع فی الجواز والامتناع یبتنی علی القول به تعلق الاحکام به تبایع. اگر قائل بشیم که احکام به طبیعت تعلق گرفته، نزاع در امر و نهی چی میشه؟ معقول میشه. و اما توجه فرمودید و اما امتناع علی القول به تعلقها بالافراد، اما امتناع اجتماع امر و نهی بنابر قول به این که تعلقها یعنی تعلق احکام بالافراد، فلا یکاد یخفا. گفته اگر ما قائل بشیم که احکام به چی تعلق گرفته؟ به فرد، قطعا دیگه اینجا از حریم نزاع خارج است، اصلا اونجا نزاعی وجود نداره. چرا بنابر قول به فرد نزاعی وجود نداره؟ ضرورت لزوم تعلق الحکمین به واحد شخصی، چون لازم می آید تعلق حکمین یعنی امر و نهی به واحد شخصی، چون ما قائل هستیم که احکام به چی تعلق میگیره؟ به فرد، علل فرض اینو داریم میگیم دیگه. ولو کان اون واحد شخصی زابجهن علا هادل قول، هادل قول یعنی چی؟ تعلق احکام به فرد. اگر قائل به فرد، چون اصلا اینجا نزاع معقول نیست، بخواد دیگه اصلا در اینجا نزاعی معقول نیست، این توهم اول. و اخرى یعنی تارتن اخرى، و گاهی هم توهم میشه، این توهم دوم. و اخرى این چه بگیم؟ نه، بنابر هر دو قول نزاع معقول هست، ولی اگر قائل به طبیعت شدیم اجتماعی میشیم، اگر قائل به فرد شدیم چی میشویم؟ امتناعی میشویم. و اخرى ان القول بالجواز مبنی علی القول بالتبایع، قول به جواز مبنی بر قول به طبیعت است، لتعدد متعلق الامر و نهی ذاتن علیه، چون متعدد می شود متعلق امر و نهی ذاتن یعنی ماهیتن، ماهیتن متعدد می شود علیه یعنی علی القول به طبایه. بنابر قول به طبایه متعلق امر ماهیت صلات، متعلق نهی هم ماهیت چیه؟ قصده. و ان اتحدا وجودن، اگرچه در وجود خارجی با هم دیگر متحد هستن. والقول بالامتناع، قول به امتناع هم مبنی بر چی میشه؟ علل قول بال افراد، اگر قائل بشیم که به افراد تعلق میده. چرا؟ لاتحاد متعلق هما، چون متحد میشود متعلق هما، زمین هما رو به چی میزنی؟ امر و نهی. احسن. شخصا خارجا، چون اون متعلق از جهت وجود خارجی یکیست، و کونهی فردن واحدا، کونهی یعنی کون اون متعلق ما، اون متعلق هر دو می شود چی؟ جزئی واحد. پس قطعا اینجا چی میشه؟ اجتماع زهدین می شود. این حاصل کلامیست که این آقا مسئله طبیعت و فرد را در اجتماع امر و نهی چی می داند؟ دارای مدخلیت می داند. که اون حرف اونجا، اون مبنایش اونجا انتخاب بکنیم، در این مسئله تأثیر گذار. حالا صاحب کفایی میخواد بفرماید نه، حل مشکل ما اصلا کاری به کلی و جزئی نداره، مشکل ما یه جای دیگری باید حل بشه، و اون همون مسئله تعدد الانوام یوجب و تعدد المعنون. و انت خبیرون به فساد کلت توهمن. چرا؟ فإن تعدد الوجه، وجه یعنی همون چی؟ احسن، یعنی انوام، همون بحث تعدد انوام. حالا اینجا تعبیر به وجه میفرماید. فَإِنَّ تَعَدُّدَ الْوَجْهِ یعنی تعدد عنوان، انکان یجری، اگر یجری یعنی ینفع، اگر این تعدد وجه و تعدد عنوان نافعه، به حیثی که لا یضر معه الاتحاد به حسب الوجود و الایجاد، به حیثی که ضرر نمیزنن معه، یعنی با این تعدد وجه، اتحاد به حسب وجود یعنی مصداق، اتحاد به حسب وجود ایجاد، اگر تعدد عنوان به تعبیر ما تعدد الانوان یوجب و تعدد المعنون، اگر اینجوریه، لکان یجدی، هر آینه این تعدد وجه نافع است، ولو علی القول بالافراد، ولو ما قائل به افراد بشیم. میگیم آقا امر و نهی به چی تعلق گرفته؟ به فرد تعلق گرفته. ولی چون این فرد مجمع الانوانینه، دو تا انوان برای صادقه، تعدد الانوان یوجب و تعدد، پس اینجا اجتماع امر و نهی نمیشه دیگه. امر به یه انوان، نهی هم به یه انوان دیگه. توجه هم ولو علی القول بالافراد. چرا؟ فان الموجود الخارجی الموجه به وجهین، اون موجود خارجی که معنون به دو عنوانه، یکون اون موجود فردن، بخوانید فردن، لکل من الطبیعتین، فرد برای هر دو تا طبیعت میشه، فیکون مجمعا لفردین، پس می بوده باشد اون موجود خارجی، یکون زمینش بگو با موجود خارجی، می بوده باشد اون موجود خارجی مجمع برای دو فرد، دو فردی که موجودن به وجودن واحد. فکمالا یزر و وحدت الوجود به تعدد طبیعتن، همان گونه که ضرر نمی زند وحدت اون مصداق، وحدت وجود یعنی اون مصداق، ضرر نمی زند. چرا ضرر نمی زند؟ به تعدد طبیعتن، چون دو تا طبیعت داریم. کذالک لا یزر به کون المجمع اثنین، ضرر نمی زند به این که مجمع ما دو چیز است، به ما و مصداق و فردون، لکل من الطبیعتین، از اون جهت که فرد است و مصداق برای چند تا طبیعت؟ دو تا طبیعت. پس بالاخره این مجمع ما، این فرد خارجی ما، حقیقتا مصداق دو تا طبیعت میشه، یعنی دو تا حیث پیدا میکنه، تعدد الانوان یوجب و تعددن، این اگر مفید باشه. حالا میفرماید و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی و این لم یجد تعدد الوجه، اگر تعدد وجه مفید، تعدد وجه مفید، حالا شما قائل به طبیعت هم بشید باز مشکل حل نمیشن. چرا؟ به خاطر اینکه این طبیعت الان در این فرد با هم چیه؟ تصادق کرده. توجه معمولی، یعنی یه طبیعت صلات داریم، یه طبیعت چی داریم؟ قصد. حالا اینها در این فرد واحد با هم چی کردن؟ بله با هم دیگه اجتماع کردن دیگه. خب الان این فرد اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشه، اینجا مشکل باز حل نمیشه، چون الان این فرد بفرمایید چی میشه؟ هم معمورون به و هم ولو شما قائل به تعلق هم به طبیعت بشنید، بالاخره این مجمع، این صلات در دار قصری، این صلات در دار قصری میگید تعدد عنوان موجب تعدد معنون، یعنی این دوتا طبیعت در این فرد واحد دوتا حیث نیست، حیث واحده. خب اگر حیث واحده، اجتماع زده من حیثیت واحده قابل قبول نیست. و الا رو معنا کردیم ها، یعنی ان لم یجد تعدد الوجه، اگر تعدد عنوان کافی نباشد، لما کان یجدی اصلا، اصلا یعنی چی؟ یعنی حتی علی القول به طبیعت، حتی بنابر قول به طبیعت کمالا یخوا. چرا لا یجدی بنابر قول به طبیعت؟ چرا بنابر قول به طبیعت مفید نیست؟ لوحدت طبیعتین وجودن و اتحاده ما خارجن، چون بالاخره این دوتا طبیعت در این مصداق خارجی با هم چیکار کردن؟ اتحاد پیدا کردن دیگه. ولو شما قائلید که امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته، اما بالاخره این دوتا طبیعت الان در مجمع با هم چیه؟ در وجود واحد اجتماع کردن. خب حالا این وجود واحد شما میگید تعدد عنوانش به درد نمیخوره، پس یک حیث است دیگه. وقتی که یک حیثه، امر و نهی در حیث واحد با هم قابل اجتماع نیستن. لوحدت طبیعتین وجودن و اتحادهما خارجن. فکما ان وحدت الصلاة والقصر فی الصلاة فی الدار المقصوب وجودن غیر زائر به تعددهما، همان گونه که وحدت صلاة و قصر در نمازی که در دار قصری میخوانیم، این وحدت این دوتا وجودن یعنی مصداقن، غیر زائر به تعددهما، ضرر نمیزند این وحدت مصداق به تعددهما، یعنی به تعدد دوتا طبیعت. این مصداق و وجود خارجی یکیه، اما طبیعت چند تا هست؟ دو تا هست. و کونه ما طبیعتن کذالک، همچنین وحدت و ما وقع فی الخارج من خصوصیات صلات فیها وجودن، وحدت اون چیزی که واقع شده است در خارج از خصوصیات صلاتی که فیها، یعنی در دار مقصوبه، فیها زمینش میخواد به دار مقصوبه، وجودن که این صلات وجودش یک وجود است، غیر زائر، ضرر نمیزند به کونهی، یعنی به کون اون ما وقع فردن للصلاه، که فردی باشد برای صلاه، فیکون و مأمورن به، پس مأمورن به میشه چون عنوان صلات بر او صادق میشه، و فردن للغصب، توجه فرمودید، فیکون و منهیان فهو على وحدته وجودن، هوه یعنی همون ماوقع، این هوه زمیشون که همون ماوقع فی الخارج، فهوه پس این ماوقع فی الخارج علا وحدته وجودن، با این که مصداقاً یک وجود بیشتر نیست، یکون اثنین، اما حقیقتاً و به دقت العقلیه یک چیز است یا دو چیز است؟ بله یک چیز است یا دو چیز است؟ دو چیز میشود دیگه. شنیدید میگن با یک تیر چند تا نشانه را میزنیم؟ دو تا نشانه همینه دیگه. این صلاتی که الان در خارجه یک عمل بیشتر نیست، اما وقتی که دقت میکنیم میبینیم این یک عمل دو حیث داره، هم صلات است و عبادت بفرمایید، هم چی؟ قصب است و تصرف در مالغه، یه وجوده ها، اما یه وجودی که دو بعد داره، دو زاویه داره، یه وجود است یعنی یک عمل در خارج انجام شده، اما یک عملی است که دو جنبه دارد، مثل یه تیری که دو تا نشان را زده. الان این وجود خارجی رو بهش میگیم صلات. خب سوال میکنم، این قسم هم میگیم یا نمیگیم؟ میگیم یا نمیگیم؟ خب میگیم دیگه. صاحب کفایی میفهمد این وحدت مصداق با تعدد حیثیت با هم منافاتی نداره، اینها با هم قابل جمعه، به یک حیثش میتواند مأمورون به بشه، به یک حیثش هم میتواند چیه؟ منهیون هم بشه. اینطور نیست که اگر وجود واحد شد حیثش هم واحد بشه، نه، ممکنه وجود واحد حیث‌های متعددی داشته باشه. این آقا طلبه هست، توجه فرمودید، ممکن است دکتر باشد، ممکن است مهندس باشد، خطاط باشد، شاعر باشد، همه اینها در خارج آثار وجودی او هست، یه وجود واحده، اما این وجود واحد آثار مختلفی داره. فلذا میگن مثلا مسابقه میدیم برای اون طلاب ممتاز، این آقا میره در اون مسابقه شرکت میکنه، جایزه رانو. مسابقه ای داریم برای خطاط‌های ممتاز، این آقا ولو طلبه است اما چون خطاطه در مسابقه خط هم شرکت میکنه، میره جایزه خوب رو هم میبره. خب چه اشکالی نداره؟ ولو یه وجود واحده، اما وجود واحد دارای ابعاد و حیثیات مختلف، چه اشکالی داره؟ صاحب کفایی میفرماید اینجا تعلق امر و نهی هیچ مشکلی نداره، بنابر قول به این که بگیم تعدد الانوان یوجب و تعددن معنون می فرماید. اجازه بفرمایید. فهو علا وحدتهی وجودن، پس این ما وقع فل خارج اگرچه وجودن یکیست، اما یکون اثنین می بوده باشد چی؟ دوتا. این سؤال نکنید چجوری یکی دوتا می شود ها، چون صاحب کفایه میگه یکیست در این حال چیه؟ دوتا هست. یکی هست، بگید با من یکی هست وجودن، دوتا هست حیثیت هست. اینو دقت کنید، اینجا یاد نگید چجوری اول میگه یکی بعد میگه دوتا. و او علا وحدتهی وجودن یکون و اثنین، مگه میشه یه چیزی در این حالی که یکی هست دوتا باشه؟ متعلقاش فرق میکنه ها. فهو علا وحدتهی وجودن یکون اثنین، بگید یکون اثنین حیثیت، حیثیتش دوتا میشه. خب به هر حیثی هم میتواند متعلق امر و نهی مولا قرار بگیره. یکون اثنین لکونهی، به خاطر این که این فرد مستاقن لطبیعتن، مستاق دوتا طبیعت میشود. فلا تقفل. انتها کلام ما در مقدمه هشتم. بریم وارد بشیم مقدمه هشتم. خیلی مقدمه مهمه است، خیلی خیلی مهم است. امیدوارم که انشاءالله بتوانم اون حقیقت این مقدمه هشتم را، اون مقداری که فهمیدیم، بتوانیم در مقام بیان برای دوستان عزیز هم بیان کنیم. یه مطالبی را خارجن برای شما عرض کنم، فضای این مقدمه هشتم روشن بشه. بعد انشاءالله یه اختلافهای بزرگی در اینجا هست که گاهی آدم گیج میشه، یعنی وقتی که وارد میشه در کلمات اعلام. حالا ما تو کلمات اعلام مرحوم ناینی چه میفرماید، مرحوم آیت الله خوئی اینجا هر حال این مقدمه اشو خیلی سر و صدا داره. اگر به تقریرات و درس‌های خارج مراجعه بفهم وقت میفهمید که این چه قوقایی هست. من یک گزارش اجمالی بیرون اون چیزی که برداشت خودم هست عرض میکنم، بعد میایم تو کتاب. فعلا کتاب را میگذاریم کنار. این مقدمه هشتم فلسفه وجودیش یک مطلب است و اون مطلب این است که ما در علم اصول سه تا باب داریم. اینها به هم خیلی نزدیک است، خیلی اینها با هم دیگر نزدیک هستند. توجه فرمودید که تفاوت اینها باید روشن بشه. یکی مسئله اجتماع امر و نهی است که الان هستیم، یکی باب تعارضه، یکی باب تزاحمه. این ستا خیلی خیلی به هم دیگه نزدیک هستند، یعنی دقیقاً مثل خواهرهای سقلوی، کاملا شبیه به همن، خیلی مکافات داره تا اینها رو از هم دیگه چیکار کنی؟ جدا کنی. توجه فرمودی دقلوهای شبیه به هم، نمیدونم شما دیدید یا نه، بعضی اینقدر شبیه به همن پدر و مادر هم اشتباه میکنن، حتما باید پارچه چیزی به دست اینها ببندن تا پدر و مادر که 24 ساعت با اینها هستن اشتباه از وقت اینها به هم شبیه هم. این سه تا باب خیلی به هم شبیه هست، یعنی باب اجتماع امر و نهی، باب تعارض و باب چی؟ تضاد. این مقدمه هشتم فلسفه وجودیش اینه که ما اینا رو چجوری از هم جدا کنیم، یعنی چه معیارهایی ما داشته باشیم. بگیم آقا این اجتماع امر و نهی است، اینجا باب تعارض است، اینجا هم باب، چون این مجمع که گفتیم برای شما همون مثل صلات در دار قصری، این دقیقا مثل باب تعارض است ظاهرش ها، تو هم فرق میکنه فرق ظریفی داره، و همچنین مثل باب تزاحم. یعنی در واقع این مجمع ممکنه کسی توهم کنه که اصلا از باب تزاحم است، یعنی تزاحم بین صلات و قصد، در صورتی که نه باب تزاحم است نه باب تعارض میشه. این باید روشن بشود، این باید حلش از اون جاهای دقیق بحث اجتماع امر اینجاست که مرحوم ناینی اینجا خیلی نکات زیبایی بسیار دقیق و بسیار ظریف، کمتر کسی این مبحث را از فرمایشات مرحوم ناینی میتواند متوجه بشه. یعنی اینجا که تو اصول خارج اصول میرسه، اینجا به تعبیر عرفی خیلی از طلبه ها بکس و باب میکنن، خلاصه اینجا جایی که نمیتونن حرکت کنن میمانند، یعنی واقعا انسان بعضاً به نتیجه این خواهد رسید. تا عجب فرمودیم. خب حالا کلام در این است که فرق بین اینها چی؟ اون اینا از خودم دارم میگم ها، یعنی محتوای فرمایشات بزرگان منطبق با فرمایشات صاحب کفایه، من از بیرون کتاب میام ذهنیت شما درست بشه تا بعداً وارد در کتاب بشه. فرقی که بین این سه باب هست، اول باب اجتماع امر و نهی و تعارض با باب تزاحم یه تفاوت اساسی داره که دیروز اشاره کردیم. باب اجتماع امر و نهی و تعارض مربوط به مرحله جعل و تشریع میشن، ولی باب تزاهم مربوط به مرحله امتصال است. هیچ ربطی به مرحله جعل و تشبیه نداره. دیروز اگر یادتون باشه عرض کردیم در باب تزاهم جعل از طرف مولا هیچ نقصانی نداره. مولا میگوید انقذ الغریق، انسان در حال غرق را نجات بده. حالا زید و عمرو دوتایی با هم دارن غرق میشن، من هم قدرت بر انقاذ یکی را دارم. خب اینجا الان تزاهم میشه، برم سراغ زید یا برم سراغ عمرو؟ الان جعل مولا که مشکلی نداره، مولا انقذ الغریق را گفته و در ناحیه جعل هیچ مشکلی وجود نداره. مشکل در مرحله چیه؟ امتصال. یعنی من مکلف قدرت ندارم دو تا خطاب را امتصال کنم و الا نفس الخطابین، این که مشکلی نداره. پس تفاوت ما به تزاهم با این دو تا که کاملا روشن شد، اینو میذاریم کنار. اینجا تا اینجا روشن. بریم تفاوت بین مسئله اجتماع امر و نهی و بین باب تعارض حرف صاحب کفایه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید یه معیاری وجود داره که ما بر اساس اون معیار اجتماع امر و نهی را از باب تعارض میتوانیم جدا کنیم. چی اون معیار؟ صاحب کفایه میفرماید هر کجا که مجمع ما و اون مصداق ما واجد هر دو ملاک باشه، یعنی هم ملاک امر را داشته باشه هم ملاک نهی را داشته باشه، این میشه باب اجتماع امر و نهی. و اما هر کجا که مجمع عهد الملاکی را داشته باشه، یکیش ملاک دارد هر دو تا ملاک، این میشه باب تعارض. پس باب تعارض اونجایی است که حکم این متعارضن یقین داریم یکیش باطل است، یقین داریم یکیش ملاک ندارد. باب تعارض اینطوره، توجه فرمودید. ولکن اجتماع نهی اونجایی است که یقین داریم هر دو تا ملاک دارد، یعنی در اون مجمع هر دو تا ملاک داره. الان این صلات در دار قصری هم ملاک صلات را دارد، بفرمایید هم ملاک قصر را دارد. اگر یقین داشته باشیم به تحقق الملاکین که هر دو تا ملاک هست، این می شود باب چی؟ اجتماع امر و نهی. توجه فرمودید. حالا اگر گفتیم که این دو تا ملاک هست، دو تا خطاب هم هست، قائل به چی می شویم؟ جواز اجتماع. اگر بگیم نه دو تا ملاک هست اما اجتماعشون امکان نداره، یا جانب امر را ترجیح میدن یا جانب نه، هم بحثایی که بعدا خواهد آمد. علا ای حاله معیار باب اجتماع امر و نهی اونجاییست که ما قطع به تحقق الملاکین داشته باشیم فی المجمع، بدانیم که در مجمع هر دو تا ملاک هست. اما باب تعارض اینطور نیست. در باب تعارض ما یقین داریم احد الحکمین باطل است. مثلا روایات متعارضه که در عصر غیبت آیا نماز جمعه واجب است یا نماز جمعه حرام است، نماز جمعه واجب یا نماز جمعه حرام. بعضی میگن نماز جمعه واجب، بعضی میگن نه در عصر غیبت نماز جمعه حرام. چرا حرام است؟ چون از روایات استفاده میشود نماز جمعه از مناسب اختصاصی امام معصوم است، مثل جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی از ویژگی های امام معصوم است و ادله ولایت فقیه برای فقیه حق جهاد ابتدایی را اثبات نمی کنند، چون جهاد دفاعی نه، جهاد دفاعی در همه زمان ها بر همه واجب است. جهاد ابتدایی برای دعوت مشرکین به اسلام، این جهاد ابتدایی گفتن از ویژگی های امام یا نائب خاصش. نائب عام نمی تواند جهاد ابتدایی بگه آقا حمله می کنیم به آمریکا، می خواهیم آمریکایی ها را مسلمان کنیم، در وجه فرمودی. گفتن نه، ولی فقیه چنین حقی را ندارد، این از مناسب اختصاصی امام معصوم است. یا نائب خاصه، مثل مالک اشدری باشد، کسی باشد که نائب خاص از طرف امام است. ادله عمومی نیابه جهاد ابتدایی را اجازه. بعضی گفتن آقا نماز جمعه از همین طبیعه، نماز جمعه از مناسب اختصاصی امام است. توجه فرمودید، از مناسب اختصاصی امام معصومه، بناهن علاهازا در عصر غیبت نماز جمعه چی میشود؟ حرام میشه. خب الان اینجا تعارض دیگه، یه دسته از روایات میگه نه نماز جمعه در همه زمانها و مکانها لازم است. غایت الان باید فقیه مبسوط الیدی باشد که بتواند در این نماز جمعه در اون خطبه ها مسائل مردم را بیان کنه. اگر فقیه مبسوط الید نماشه، مثل اون رژیم گذشته، رژیم طاغوتی، خب فقها ها مبسوط الید نبوده، خب نماز جمعه اونجا ساقط هست دیگه. اما بعد از انقلاب که به حمدالله حکومت اسلامی شد، فقها ها مبسوط الید شدن، ولی یه فقیه داریم توجه فرمودید، میگن نه در اینجا اقامه نماز جمعه چی میشه؟ واجب میشه. حالا بعضی ها واجب تکفیری میدانن، بعضی ها واجب تعیینی میدانن که در عصر غیبت اگر فقیه مبسوط الید داشته باشیم نماز جمعه واجبه، تعیین حالا اختلاف هایی که در اونجا هست. خب حالا غرض اون از بیان این مثال اینه که وقتی که ما در باب نماز جمعه یه قول به چی داریم؟ وجوب. یه قول به چی داریم؟ حرمت. آیا این تعارض مثل صلات در دار قصریه؟ گفتن نه، این مثل اونی فرق میکنه. این با فرقشیه، فرقش این است که ما میدونیم احد القولن قطعا باطل، یعنی طوره که نماز جمعه هم ملاک وجود داره هم ملاک حرمت، نه اینطور نیست قطعا، احد القولن ملاک نداره اصلا. اما در باب اجتماع امر و نهی یقین داریم به ملاک به هر دو. پس دقت بفرمایید، این وجهی که برای شما عرض کردیم این وجهی است که شما این سه تا باب را از هم جدا کنید. باب تزاهم که مایزش خیلی واضح میشه نسبت به اون دوتا، که باب تزاهم اصلا ربطی به مرحله جعل و تشریع ندارد. اما باب تعارض با اجتماع امر و نهی اینم تفاوت مایزش همین میشه که اگر در مجمع یقین به وجود ملاکین داریم این میشه باب اجتماع امر و نهی، اما اگر یقین به چی داشته باشیم؟ یقین به چی داشته باشیم؟ عهد الملاکین. میدونیم یکی صحیح است و یکی دیگه صحیح، این میشه بابه. تمام این مطالبی که گفتیم این به حسب مقام ثبوته، یعنی اگر بدانیم. حالا بیایم سراغ مقام اثبات. از کجا اینا بفهمیم که ملاک هست یا ملاک؟ این از کجا مقام اثباتی بحث دیگه. این بحثی که گفتیم الان به حسب چی بود؟ مقام، یعنی اگر بدانیم حکمش این میشود. حالا کلام این است که خب چجوری بدانیم در مقام اثبات از کجا بفهمیم که در اینجا ملاکین هست یا ملاکین؟ توجه فرمودید، اگر بدانیم، مثلا میگم ها، اگر بدانیم این طلبه درس خوانی هست، خب این مقدار جایزه به او باید بدهیم. اگر بدانیم، خب حالا سعی نست که از کجا بفهمیم که این درس خوان است یا نه؟ توجه هست، یه مقام ثبوت داریم، یه مقام. این تفاوت هایی که برای شما گفتیم، اگر یقین به ملاکین داریم اجتماع امر و نه، یقین به ملاک ماه باب تعارض، اگر هم در مقام امتثال باب تزاهم. حالا از کجا بفهمیم که ملاکین هست یا نیست؟ این یه بحث دیگریست، مقام اثبات، جلسه بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا عبارت های کتاب را بگیرید سریع براتون بخونیم، مقام ثبوت را بخوانیم، مقام اثباتش میمونه برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. اخوامن انهو شنچنین است لا یکاد یکون من باب الاجتماع، نمی بوده باشد از باب اجتماع امر و نهی الا اذا کان فی کل واحد من متعلقه الایجاب و تحریم منات و حکمهی، یعنی حکم کل واحد، یعنی هم منات ایجاب باشد هم منات تحریم باشد، مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی فی مورد تصادق و الاجتماع، یعنی در مجمع مورد تصادق و الاجتماع، یعنی همان یقین داشته باشیم که در مجمع هم ملاک وجوب هست هم ملاک حرمت هست، کی تا این که یقین داشته باشیم به منات هر دو، کیه کما علل جواز، تا این که حکم بشود بنابر جواز به کونهی، یعنی زمین میخواد به اون مورد تصادق که همون مجمع باشه، به کون اون مجمع فعلا محکومن بل حکمت. اگر قائل به اجتماع شدیم میگیم هم واجب است و هم حرام است. کسی که نماز در خانه قصبی بخونه بنابر اجتماع امر و نهی ها هم بهش ثواب میدهن هم او را چیکار میکنن؟ چوبش میزنن، عقابش میکنن. و علل امتناع، اما اگر ما امتناعی شدیم حکم میکنیم به کونهی، یعنی کون اون مجمع، محکومن به اقبل مناطین، محکوم میشود به اقبل مناطین. بعضی ها گفتن جانب وجوب ترجیح داره، بعضی ها گفتن جانب حرمت ترجیح داره، که اینو بعدا میرسیم. او به حکم آخر، یا به یه حکم دیگری، یعنی غیر از وجوب و حرمت به یه حکم دیگری محکوم میشود مجمع غیر الحکمین، در کجا؟ فی ما لم یکن هناکن، یعنی در باب اجتماع احدهما اقوا، اگر وجوب یا حرمت اقوا نباشه محکوم به حکم دیگری میشه. کما یعطی تفسیره، حالا اینو بعدن بهش خواهیم رسید. این مال اونجایی بود که چی باشه؟ بفرمایید یقین داشته باشیم که در مجمع هر دو تا ملاک وجود دارد. حالا اگر بدانیم که نه، میفرماید و اما اذا لم یکن للمتعلقه منات کذاره، کذاره یعنی فی مورد تصادق، منات در مورد تصادق هر دو تا، بلکه در مورد تصادق بدانیم که چیه؟ یکیش صحیح است و یکی قطعا باطل می شود. فلا یکونو من هذا الباب لا یکون من هذا الباب، یعنی از باب چی؟ اجتماع. خب بفرمایید ف یکون من ایل ابواب، احسن، یکون من باب تعارض، از باب تعارض میشه لا یکون من هذا الباب، میره تو باب تعارض. ولا یکون مورد الاجتماع محکوما الا بحکم واحد من هما، یعنی من الوجوب و الحرمه، اذا کان له، یعنی برای اون واحد مناطق، اگر یکی از اینها مناطش داشته باشه محکوم به همون میشه، او حکم آخر غیره ما، یا محکوم به یک حکم دیگری میشود غیر از وجوب و حرمت، فیما لم یکن لواحد من هما، اونجایی که نبوده باشد برای هیچ یک از اونها چی؟ مناطش. قیل بالجواز اول، چه قائل به جواز بشیم چه قائل به امتناع بشیم، اصلا این مورد از اجتماع امر و نهی، بگید از اجتماع امر و نهی و داخل در باب تعارض می شود. هادا به حسب مقام ثبوت، این به حسب مقام ثبوت، یعنی اگر از بیرون بدانیم هر دو تا ملاک داره میشه اجتماع امر و نهی، بدانیم یکی ملاک داره میشه باب تعارض، ثبوتن اینطور میشه. حالا اسم خوب از کجا حالا بفهمیم؟ بحث مهم بحث اثباتیه. خب از کجا بفهمیم که اینجا دو تا ملاک است یا یه ملاکه؟ این بحث جلسه بعد میشه. الحمدلله.
جوابی که من مورد خوندن در مسئله تنظیم شما ترکم با خواهی بشه که